أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. عرض شد که با اون اهمیتی که زکات در اسلام دارد، که در روایت می‌فرماد بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه بنا شده، پنج ستون، یکی الصلاح و دوم زکات، پس رکن اسلام است. گفتیم در قرآن عدل صلات قرار گرفته است. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه، یا اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه. در جاهای متعدد قرآن در عدل صلات زکات هم توصیه شده است. از طرفی می‌بینیم که اسلام اهتمام فراوانی به فقرا و مستضعفین و حمایت از اونها دارد، که هم در آیات قرآن توصیه شده، هم در روایات فراوان تأکید شده به رعایت حال فقرا و ضعفا. وقتی یک بخش از زکات مال، عرض کنم که نقدین، زکات نقدین، سه سهم کردیم: انعام ثلاثه، غلات اربعه، نقدین. یک سوم از زکات که شاید رواجش بیشتر باشد از اون دو قسم، زکات نقدینه. اون پول رایجی که در دست مردم هست، باش معامله و معاشرت میکنن، پول نقده. این دیگه در تمام اقشار مردم رایج است. انعام ثلاثه مختص به اونایی است که دامداری دارند. غلات اربع مختص به اونهایی است که کشاورزی دارند. اما نقود در دست همه هست، کل افراد، روستایی باشد، شهری باشد، غنی باشد، فقیر باشد، بالاخره پول نقد در دستش. و عمده زکات از این راهه. وقت این رو منحصر کردن به درهم و دینار و پول رایج، اونی که مسکوک باشد به سکه رایج، و در یک زمان هم مثل زمان ما اصلا نداریم، درهم و دیناری در کار نیست، معناش این میشه که یک رکن اسلام اینجا تعطیله، مطرح نیست. از این جهت بعضی به فکر افتادن راه چاره ای. از روایات ببینیم میشه استفاده کرد راهی، راه حلی، با اهتمامی که گفتیم قرآن و روایات اسلام به زکات داره، که قیراتی از زکات ترک بشه، داده نشه، چقدر عذاب قبلا خوندیم عذابش. اون راه رو گفتیم. بعضی از روایات راه حل پیدا کرد. با این است که ما از روایات استفاده کنیم که میزان خصوص درهم و دینار نیست، بلکه مراد نقد رایج. درهم و دینار هم که گفته شده، نه از باب این که چون طلا و نقره است، بلکه از باب این که نقد رایج، پول نقد در دست مردم. برای تسهیل امر در معاملات به جای اینکه افراد جنس تبدیل بکنن، گندمشو برداره بره در مغازه گندم بدهد غذا بخره، گندم بده لباس بخره، یا مثلا گوسفندشو ببرد گوسفندشو بفروشه چیزی بگیرد لوازم زندگیشو بگیر. برای اینکه راحت باشه پول نقد عرض کنم که رواج دادند که معاملات با اون پول نقد بشه، درهم و دینارم از باب نقد بودنش. ببینیم از این طریق میشه یا راه حلی پیدا کنیم که بگیم مراد خصوص درهم و دینار نیست، مراد نقد رایج، اون پول نقدی که در معاملات بین مردم رواج دارد، مالیست اعتبار داره، ارزش داره، ارزش مالی داره، مردم اعتماد بهش دارن، میدونه جنسشو میداد در مقابل این پول نقد رو میگیرد قیمت داره، ارزش داره، پولش از جنسش از دست نداده، ارزش دارد، ارزش معاملی و درهم و دینار هم نباشد، بلکه همین اسکناس هایی که مرسوم هست اینم نقد رایج. از راه روایات میتونیم استفاده ای کنیم که مراد از نقود یا درهم و دینار که پول نقد است خصوص درهم و دینار نیست، القا خصوصیت بکنیم، بگیم یعنی نقد رایج موضوع وجوب زکات اون نقد رایج است، هر چی میخواد باشد، میخواد درهم و دینار باشد، میخواد دین ریال باشد، ریال ایرانی، ریال عربی، سعودی، دلار باشه، ببینیم میشه از این راه استفاده کرد یا سه راه ما اینجا استفاده کردیم که ببینیم از این سه راه میشه استفاده کرد یا نه. راه اول رو دیروز گفتیم این است که روایاتی که همش هم از روایات ما بحث میکنیم، از خارج از روایات بحثی نداره. یه دست روایاتی داریم که در باب درهم و دینار وارد شده و میگه عرض کنم که تنها در نقود طلا و نقره اونی که زکات بهش تعلق میگیرد درهم و دینار، این نماهیه زکات در دنانیر و دراهم هست، به اون زکات تعلق میگیره. یا در اونجا فرمود که اون چه به غیر رکاز باشد درش زکات نیست. رکاز چیه؟ فرمود از صامت المنقوش، صامت منقوش که همون درهم و دیناریست، سکه رایج. این روایات که دلالت میکند بر این که نقد، بله اونی که موضوع زکات هست درهم و دینار است، درهم و دینار هم یعنی مشروط هست به این که مسکوک باشد به سکه رایج. درهم و دینار یعنی همون پول مسکوک به سکه رایج. بگیم این روایات که دلالت میکند که تنها زکات در درهم و دینار هست، این خصوصیتی برای جنسش ندارد که جنسش در دینار طلاس، در درهم فضه، خصوصیت برای اون نیست. بله قبول داریم فقط موضوع وجوب زکات درهم و دیناره، اما نه چون طلا و نقره است، برای اینکه سکه رایجه، اون نقد رایجی است که در برای تسهیل در معاملات فرمود مسکوک باشد. مسکوک باشد یعنی پول نقد تو دست مردم، مسکوک باشد به سکه معاملی، مردم براش ارزش قائلن، در معاملاتشون با سهولت انجام میدن. پس خصوص درهم و دینار هست، فقط به درهم و دینار طلا، به درهم و دینار زکات تعلق میگیره. انما هی زکات در درهم و دینار است، قبول داریم، اما نه از باب این که چون طلا و نقره است، از باب این که چون مسکوک به سکه رائج معاملی است. ولی اصامت المنقوش فرمود، اصامت المنقوش اون که نقش دارد، سکه دارد، مسکوک است و رواج معاملی دارد. این جهتشه. پس ما استفاده بکنیم که موضوع زکات درهم و دینار هست، قبول داریم، ولی درهم و دینار بما انه نقد رائج. موضوع وجوب زکات میشه نقد رائج در معاملات بین مردم. حالا این نقد رائج یه وقت به صورت درهم و دیناره، یه وقتم به صورت اوراق، عرض کنم که ورقهایی که کاغذی هم هست و اعتبار دارد. از این راه بگیم، پس در هر در این زمان که درهم و دینار نداریم، موضوع وجوب زکات میاد رو نقل روی نقد رائج. در هر زمان در هر کشوری بریم، شما اینجا باشید، نقد رائج ریال است، 100 تومانی، 50000 تومانی، 200000 تومانی، نمیدونم کمتر بیشتر، اینا نقدی است رائج، مردم روش حساب اعتماد بهش دارن، حساب باز میکنن. در عربستان ریال سعودی اونم پارچه است، یعنی ورق کاغذ. پوند انگلیسی مثلا، دلار کاغذه. در هر پول نقد رائج اگر کسی درش جمع آوری کرد پیشش موند، میگیم از همون زکات نقدین، از همون زکات نقدین، حد نصابش هم همونه، همون وجوب رو این نقدم میاد. بنابراین پولهایی که تو بانک میموند، کسانی که پول نقد دارن میمونه، یک سال روش گذشت، زکات شباد بدن، همون زکات نقدینه، از همون باب. ما نمیخوام زکات، عرض کنم که انعام ثلاثه رو بیاریم یا زکات غلات رو بیاریم، زکات نقدین. منتها نقدین گفتیم درهم و دینار خصوصیتی نداره، نقد رائج همینم هم زکات بهش تعلق میگیره. بنابراین این مشکل که در یک زمانی بگیم، عرض کنم که یکی از ارکان اسلام که زکات زمین مونده مطرح نیست، این مشکل حل میشه. این یه راه بود که از روایاتی که دلالت میکند بر این که فقط درهم و دینار زکات بهش تعلق میگیره، اونم درهم و دینار مسکوک به سکه رائج معاملاتی، ازش القاء خصوصیت کنیم، بگیم شامل نقد رائج میشه. این را یه جوابی ما دادیم دیروز که حرف خوبیست و راه استظهار از روایت که بگیم مراد نقد رائج است میشه استظهار کرد. منتها یه مانع داریم، مانعمون یه دست روایاتیست که قبلا خوندیم این روایات رو، روایاتیست که میفرماد پیامبر اسلام زکات رو در 9 چیز قرار داد و عفا عن غیر ذلک. در 9 چیز پیغمبر زکات رو واجب کرد، فرمود فقط تو این 9 چیز زکات واجب است و عفا عن غیر ذلک، از غیر این 9 چیز عفو کرد پیغمبر، فرمود زکات نیست. این روایات مهم می بود، اول بحث خوندیم، ولی من به نظرم یاد یه دو تا روایت شو برای آقایون بخونیم، چون بعضی یا اون وقت نبودن یا اینکه فراموش کردن. روایات مهم است. یکی از روایات در باب 8 از ابواب ما یجب و فیه زکات. روایت سوم، عرض کنم که نقل میکند از محمد ابن سنان ان ابی سعید القمات ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الزکا، از امام صادق از زکات سوال شد. فقال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله وضع زکات رو علا تسعه، پیامبر زکات رو در نه چیز قرار داد. و عفا اما سوا ذلک، از اون چه غیر این نه چیز است عفا کرد، فرمود زکات درش نیست. خب چیه اون نه چیز؟ عرض کنم که الهنته و شعیر و تمر و زبیب، این چهار تا قلات، و الذهب و الفضه، این هم نقده، و البقر و القنم و الابل، این هم انعام ثلاثه. در این نه چیز پیغمبر وضع زکات را و عفا از غیرش. فقال سائل، به امام وقتی امام جوابش دادم که پیغمبر در نه چیز قرار داد، فقال اون سائل گفت که یبن رسول الله فز ذره، ذرت چی؟ ذرت خیلی فراونه، درش زکات نیست. فز ذره فقدب علیه السلام، وقتی این سؤال کرد که پس ذرت چی؟ ذرت که اینقدر فراون تو دست مردمه زکات نداره. فقدب علیه السلام، امام صادق غضب کرد، توی روایت زبرهو منعش کرد، تردش کرد. ثم قال، بعد امام فرمودن که عرض کنم که کان والله علا عهد رسول الله از سماسم و زره و دخن و جمیع ازالت، فرمود والله در زمان پیغمبر بود اینا، نه که نبود. بعضی ها میگن چون غیر اون نه چیز نبود پیغمبر زکات رو تو اون نه چیز قرار داد، فرمود والله عرض کنم که بود اینها علا عهد رسول الله از سماسم، سمسم کنجده، و ذره که همون ذرته، و دخن که ارزنه، اینا بود و جمیع ذلک همش بود. فقال انهم یقولون، امام فرمود مردم میگن انه لم یکن ذلک علا عهد رسول الله و انما وضع علا تسعه لما لم یکن به حضرته غیر ذلک، چون غیر اون عرض کنم که قلات اربع پیش پیغمبر نبود، پیغمبر در همونا قرار داد چون غیرش نبود پیش پیغمبر. فرمود انهم یقولون این حرف را که لم یکن ذلک علا عهد رسول الله و انما وضع علا تسعه لما لم یکن به حضرته غیر ذلک. فقذب، باز امام در حال غضب فرمود کذب، دروغ میگن اینها، در زمان پیغمبر بود. و فهل یکون العفو الا ان شیء قد کان، میگه تو روایت میگه عفا رسول الله، عف مالی جایی است که باشه، وقت بگن این هست اما معفو است، اما اگر نبود که از خود چیزی که نیست که عف معنی نداره. پس این که فرمود عفا، هل یکون العفو الا ان شیء قد کان، چیزی که بود میگن پیغمبر این رو عفوش کرده، ذرت رو عف کرده، نمیدونم کنجد و ارزن و برنج و امثال رو عف کرده، پس چون بوده میگن عفو. وقت اینو دقت بفرمود در ذیل، امام فرمود وقت کان، اینا بود زمان پیغمبر. ولا والله، این عبارت مال امام صادق، ولا والله ما اعرف شیئا علیه الزکا غیر هذا، به خدا قسم من چیزی رو نمیشناسم که زکات درش واجب باشد غیر همین نه چیز. والله ما اعرف شیئا علیه الزکا غیر هذا. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا حق اینه، اسلام اینه، در این نه چیز زکاته. حالا هر کی میخواد قبول کند ایمان بیارد، هر کی نمیخواد کافر بشه قبول نکند. با یه همچه تعبیر امام بیان میکنم که والله ما اعرف شیئی که درش زکات باشد غیر این نه چیز. یه همچه تعبیرات اومده، فقط زکات در همین نه چیز و عفا پیغمبر از غیرش. این یه روایت با این تعبیر. یه روایت دیگه هم باز روایاتش خیلی فراوان، قبلا خوندیم برای آشنایی به ذهن شما عزیزان. من دو تا روایت تکرار میکنم. این یک روایت. روایت دیگر علی ابن محزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن. عبدالله ابن محمد نامی استفتایی خدمت امام ابوالحسن موسی بن جعفر نوشته. جئل تو فداک، میگه من اون نامه رو خوندم. جئل تو فداک روی عن ابی عبدالله، تو اون نامه به امام موسی بن جعفر مینویسد که روایت از امام صادق شده. انه قال و وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکاه علی تسعت اشیاء. تو روایت از امام صادق نقل شده از پیغمبر که پیغمبر در نه چیز زکات قرار داده: الهنته و شعیر و تمر و زبیب، این چهار تا غلات، و ذهب و الفضه، این دوتا هم نقدین، و القنم و البقر و الابل، انعام ثلاثه. و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما سوا ذلک. این رو در مکاتبه‌ای که با امام موسی بن جعفر شده میگه یه همچه روایتی از امام صادق نقل شده. درست این روایت؟ فقال له القائل، قائل گفت که اندنا شیئون کثیر، به امام صادق وقتی فرمود پیغمبر در نه چیز زکات قرار داده، سائل به امام صادق عرض کرد که اندنا شیئون کثیر یکونو به اضعاف ذالک، ما چیزهای پیشمون هست که خیلی بیش از گندم و جو و اینها ارزش دارد و فراوانترم هست، چرا فقط رو اونا هست؟ اندنا شیئون کثیر به اضعاف ذالک، چندین برابر اونا ارزش دارد. فقال و ما هو، امام فرمود مرادت چیه؟ چی پیش شما هست؟ فقال الارز، برنج. برنج پیش شما هست، فراوانم هست، شاید از گندم و جو هم بیشتر فراوانه. و این جور چیزا چرا رو اینا زکات قرار داده نشده؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام با اعتراض فرمودن که اقول لک، من دارم به تو میگم، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد وضع الزکاه، من دارم به تو میگم پیغمبر زکات رو علی تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک، من دارم اینجور به تو میگم پیغمبر رو نه چیز زکات قرار داد و در غیر او عفو کرد، من اینا دارم میگم. اون وقت تو میگی اندنا عرز، پیش ما ذرت هست، پیش ما عرز هست، پس من دارم چی میگم به تو؟ میگم پیغمبر رو نه چیز وضع کرد زکات را و عفا از غیرش. با این که من دارم صریح به تو اینجور میگم، تو اعتراض میکنی که اندنا عرز، اندنا ذرت. امام بهش اعتراض کردن که من تو را هم از قول پیغمبر اینجور نقل میکنم، عرض کنم و تقول اندنا عرز، اندنا ذره، وقد کانت ذره. امام صادق فرمود وقد کانت ذره علی عهد رسول الله، اون وقت ذرت هم بود اما پیغمبر عفا کرد. فرمود ذرت زکات نداره، برنج زکات نداره، رو این نه چیز زکات رو پیغمبر قرار داد. ببینید تعبیرات تعبیرات مهمی است. امام فرمود والله من نمیشناسم غیر این نه چیز که روش زکات واجبه و غیر او زکات واجب نیست. تعبیرات مهمی، اینا رو خوندیم قبلا. بنابراین اگر ما با این تعبیرات که در غیر این نه چیز زکات نیست، عفا رسول الله از زکات در غیر این نه چیز، حالا اگر ما بیام بگیم که ما از روایات استظهار میکنیم که زکات رو نقد رایج، حتی میگیرد این اوراق نقدی فعلی را، اسکناس را، آیا این اسکناس جز اون نه چیز هست یا نیست؟ نیست قطعا. و عفا رسول الله از غیر او. بنابراین ولو با استدلال درست، استدلال صحیح، شما میگید ما القاء خصوصیت میکنیم و میگیم زکات به درهم و دینار بما انهما نقد رائج، بما اینکه حیثیت اینکه موضوع وجوب قرار گرفته نقد رائج بودنشه، ما استدلال میکنیم، درست هم استدلال میکنیم، اما اون وقت اون روایت چالش کنیم که میفرماد زکات به اون نه چیز تعلق میگیره و بر غیر اونها نیست. اون وقت اینجا درست ما قبول داریم که فقط در درهم و دینار، اما این القاء خصوصیت درست نیست که بگیم خصوصیت این که طلا، بله این درهم و دینار از طلاست، اینا بذاریم کنار، بگیم اسکناس هم باشه، طوری نیست. نه، خصوص درهم و دینار، خصوص درهم و دینار، ولی وجوب زکات در درهم و دینار یه خصوصیت دیگه هم غیر نقد رایج داره، با اون است که طلا و نقره است. پس درهم و دیناری که نقد رایج است زکات بهش تعلق میگیرد، اما بما این که این طلا و نقره است، ذهب و ذهب و فضه است که تو اون نه چیز جز اون نه چیز است. بنابراین استدلال استدلال قوی است، اما اون روایات که می‌فرماد در غیر اون نه چیز زکات نیست، جلو ما رو می‌گیرند. بفرمایید.
درهم و دینار که در روایات محکوم به حکم وجوب زکات شدن یه عنوان حاکیه، هیچ کس نمی‌تونه خصوصیتی در لسان روایات برای خصوص درهم و دینار، خود درهم و دینار خصوصیتی براشون لحاظ کنه، بگه که یعنی زکات و خدا واجب حد در خصوص درهم و دینار، بلکه درهم و دینار حکایت از پول رایج زمان ائمه اطهار کرده، در این که نمیشه شکی کرد، یعنی درهم و دینار اون موقع مثل الان که یورو و تومن و ریال،
بله اون وقت پول رایج بود،
یه پولی بوده که باهاش معامله میکردن، تجارت و مراتشون رو میدن، غیر از اون درهم و دینار
درسته ما که قبول کردیم، ما میگیم این
بر این وارد شده به عنوان اینکه یه لفظ حاکیه و در خصوص خودش به اصطلاح خصوصیتی نیست که اون خصوصیت باعث شده باشه درهم و دینار واجب شده باشه. وقتی که یک عنوانیه که تحت وجود وجود زکات قرار گرفته و یه عنوان حاکیه، حکایت از هر چی که بکنه، یعنی اون محکیون انشم
میگم اونو ما میگیم قبول کردیم، منتها یه خصوصیت دیگه هم داره، این هم گوش بدید، یه خصوصیت دیگه هم داره، تنها اون نیست،
پشتوانه داشته باشه،
یعنی
قابل خرید و
فروش
باشه، مثل اون
نه اینجور نیست، اینجور نفرمود، اینجور نفرمود. ببینید اون روایات میگه حتما باید ذهب و نقره باشد، ذهب و فضه اگر از غیر این باشد زکات نیست. درسته، اما صامت منقوشی که مصداقش درهم و دیناره، درهم و دینار هم طلا و نقره است،
صامت منقوش
صامت منقوش کیه؟ چیه؟
خیلی از صامت منقوش دیگه بر هیچ چیز زکات.
خیلی خب صامت منقوش یعنی همون درهمه، درهم نقره.
نه
نه نداره
دیگه. منقوش یعنی اون که سکه رواج هر دوره باشه. صامتش هم کنایه از اسکناس، یعنی چیزی که با ثمن معامله قرار میگیره. هیچ معنی نه درهم رو میده نه دینار رو میده.
درسته مطلب شما درست، اما این جهت رو روش
دقیقا، یعنی همون سکه معامله هر زمانی که به نقش بسته شده.
ما اینو که تأیید کردیم، ما هم قبول داریم
و بعد این
ده ادامه ندید دیگه، بسه. ببینید مطلبتون روشنه. خیلی خوب عرض کردم این مطلب رو قبول داریم، منم خودم با همینو تأکید کردیم، اما اینجا نمیتونیم با این وصف که من صامت منقوش یعنی این درهم و دینار، نمیتونیم القاء خصوصیت از خود درهم که تلاس بکنیم، نقره است یا ذهبه، از اون نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. باید بگیم بله همون نقد رائجی که یا تلاس یا نقره است، به دلیل اون روایات که در غیر اون نه چیز نیست زکات. اگر ما در غیر اون یعنی اسکناس بگیریم، اون اوراق کاغذی ها رو بگیریم، غیر طلا و نقره است، غیر اون نه چیزه. پس اون
درهم و دینار بدل داره، ولی حالا اون انعام اسکناسی بدل نداره.
بدل یعنی چی؟
این درهم و دینار بدل داره. بدل چیه؟ همین درهم و دینار رایج ما،
این بدل اون نیست.
آره بدل دیگه. چیه؟
جای او کار میکند. بله، اما نه اینکه بله، اگر ببینید اگر غیر اونی که خود درهم و دینار نقش دوش داشت، ما از این روایات خصوصیت طلا و نقرش هم میفهمیم. اونو کاری نداره، اونو معلوم نیست، خیلی اعتماد نکنید. پشتوانه را اعتبار بشه. خب ببینید این یک راه بود، راه دومی که جواب دارد، راه دومی که باز دیروز گفتیم یه دست روایات داشتیم که اطلاق مال یا ثمن توش بود، زکات به مال عظیم که باش معامله میشه، فرمود زکات در مال هست. یه دست روایات اینجوری داشتیم که دیروز خوندیم، گفتیم فرمود اگر مال عظیمی باشد زکات روش هست یا نیست، از امام سوال میکنه، خضریاتشو میفروشه، ثمنشو میگیره، مال عظیم ایو زکی. فرمود اگر حال علیه الحول، اگر سال روش بگذره رو مال، اگر رو مال یعنی همون مال یعنی ثمن، ثمن معامله که جنسشو فروخته ثمنشو گرفته، امام فرمود اگر رو اون مال حول سال بگذرد زکات داره. این نداشت که طلا و نقره باشد یا درهم و دینار، رو مال. گفت خضریاتشو فروخته، ثمنشو گرفته، مال عظیمی پیشش جمع شده، تعبیر به مال میکنه، آیا رو این مال زکات هست؟ فرمود لا، الا اینکه سال روش بگذرد. این اطلاق داشت مال، هم درهم و دینار را میگیره هم پول نقد را میگیره. اینم باز جواب دادیم که نه، خصوصیتی برای طلا و نقره باید درش باشد، به همون دلیل که گفتیم. یه دست روایات سومی که امروز اون دوتا را خونده بودیم قبلا، دست روایات سوم روایاتی است که باز قبلا خوندیم، از امام سوال میکند که وجه این که در هر هزار، عرض کنم که هزار سهم مال 25 مال زکات درش هست، از هزار 25 کم 41، چرا اینجور هست؟ چرا 30 تا قرار ندادن؟ روایات اینجور داره. عرض کنم که یه روایتش که قبلا خوندیم، علی حسن ابن علی الوشا عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال قیل لابی عبدالله علیه السلام لأی شیئن جعل الله الزکاه 25 فی کل الف، در هر هزار تای چرا خدا 25 تا زکات قرار داده؟ ولم یجعلها 30، نفرمود 30 تا، در هر هزار تا 30 تا زکات داشت بهش تعلق بگیره، چرا نفرمود؟ فقال ان الله عز و جل جعلها، امام فرمود خداوند قرار داد زکات رو 25، 25 تا، که اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا، خواستن از مال اغنیا، منید مال مطلق، از مال اغنیا خواستن به مقداری که فقیر نیازمنده و رفع نیازشو میکند براش قرار بدن. خداوند محاسبه کرد ببیند فقرا چقدرن، اموالی که تو دست مردم در گردشه، سمن معاملات پول نقد هست چقدره، دیدن که 25 تا اگر از هر هزار تا زکات داده بشه یک فیل الفقرا، و اگر کافی نبود خداوند بیشتر از 25 تا قرار میداد، چون کافی بود برای فقرا 25 تا از هزار، خداوند 25 تا رو زکات قرار داد. پس در هر مالی 40 قسمت، 1000 قسمت بشه، یک واحدش بابت زکات. این اطلاق دارد، یک واحد از این مال، یک واحد 40 از این مال. مال همش طلا و نقره است؟ نه، پول نقد بعضش هم ممکنه اسکناس باشه. پس اونید این روایت 25 تا رو در یکیش درهم هم اومده، در یکیش فرمود 25 درهم از 1000 درهم. بنابراین از 25 تا از اموال رو خداوند مقدار زکات قرار داد، برای اینکه کافی بود از هر هزار تایی 25 تا برای فقرا، اگر کافی نبود بیشتر قرار میداد. پس هر کس از مالش از هر هزار تا 25 قسمشو جدا کند و سالم روش بگردد، زکاتشو ادا کرده است. اطلاق دارد، ندارد درهم و دینار باشد، ندارد طلا و نقره باشد. این هم یه دست روایاتی است که دلالت میکند که زکات به مطلق مال تعلق میگیرد، نه مالی که به صورت درهم و دینار باشد یا طلا و نقره باشد. این یه روایت. روایت احول فی حدیث، این روایت، روایت اول از باب سوم از ابواب زکات ذهب و فضه. روایت دومش، انهو سأل ابا عبدالله، اون شخص از امام صادق سوال کرد، کیف صارت الزکاه من کل الف 25 درهم، چه درهم هم آورده، به چه جهت در هر هزار درهمی 25 درهم زکات قرار داده شد؟ فقال، امام جواب داده، ان الله عز و جل حسب الاموال، خداوند در علم خودش اموال، یعنی همون اموالی که ثمن و رایج در دست مردمه، اون رو حساب کرد، و المساکین، مساکین هم حساب کرد، چقدر مساکین هستن، چقدر اموال هست. وقتی مقایسه کرد دید 25 تای از هر هزار تا 25 تا از این اموال خارج بشد برای فقرا، برای فقرا کافی است. و امام هم فرمود اگر مردم زکات میدادن یک فقیر محتاج نمیموند، برای اینکه خداوند اندازه گیری کرده، حساب کرده، اگر به مقدار این مقدار که تعیین شده است از هر هزار 25، یعنی یک از 40، اگر واحد از 40 زکات داده بشه برای فقرا کافی است. ان الله عز و جل حسب الاموال والمساکین فوجد ما یکفیهم، اون مقداری که کافی است برای فقرا، من کل الف 25، از هر هزار تا 25 تا شد جدا کنیم برای فقرا، ولو لم یک فهم لزاده هم، اگر خدا میدید کافی نیست زیادتر قرار میداد.
اون باید حساب کنید، اون باید تو هر دویستر هم قرار میکنید یک درهم، هر دویستر
دویستر هم دویستر هم پنج درهم، دویستر هم پنج درهم.
بله
در هر
پنج درهم.
بله
خیلی
بود. بیش مسخال
هم یک مسخال.
نیم مسخال.
بله؟ نیم مسخال.
بله.
نیم مسخال.
بله. همین دیگه. بله.
اگر باید حساب کنیم.
اونی که خداوند، اونی که خداوند حساب کرده درش اشکال نیست.
بله.
بنابراین حالا
صحبت کردیم.
بله صحبت کردیم اینا رو گذشت. بنابراین پس ملاحظه بفرمایید این روایاتم دلالت میکند که از هزار تا 25 تا، از هر مقدار مال در دست مردم یک چهلومشو اگر زکات بدیم زکات پرداخته شده. خب این یک چهلوم 25 تا نفرمود به صورت درهم و دینار، نفرمود به صورت طلا و نقره، این هم اطلاق دارد. پس ما باشیم و این روایات میگه اگر شما از همین اموالی که تو دست مردم هست، اسکناس، دلار، ریال، هرچی هست، از همینا یک چهلوم خارج کنن زکاتشون ادا شده، ولو به صورت طلا و نقره نباشه. این هم یه دسته. پس ببینید سه دسته روایات ما استفاده کردیم که دلالت میکند خصوص طلا و نقره نیست. در مطلق اموال، اموالی که ثمن معامله قرار میگیره، رایج تو دست مردم هست، همینقدر که رایج زکاتشو بدهد روایت فرمود کفایت میکنه مطلقا. ولی اگر کسی استظهار بکند از این سه دست روایات که ولو به صورت درهم و دینار نباشه، طلا و نقره نباشه، اگر ما این یک در چهل، یک از واحد از چهل رو ما ادا کردیم زکات رو دادیم، اطلاق درسته. اگر کسی این استدلال رو بکند، استدلال قوی هم هست که شامل این اوراقی که در دست خود ما هست، ریال ایرانی، ریال سعودی، نمیدونم پوند، دلار، همه رو میگیره که اینا هم زکات درش باشد. ولی گفتیم تنها گیر ما اون روایات هست که امروز دوتاشو خوندیم. امام صادق فرمود در نه چیز پیغمبر وضع زکات را قرار داد و عفا از غیرش. در ذیلش هم امام فرمود والله ما اعرف، چیزی رو نمیشناسم غیر این نهتا که درش زکات باشه، در غیر این نهتا زکات نیست. خب اگر ما باشیم و این روایت رو قبول میکنیم ما، درسته، اما میگیم یه خصوصیت دیگه هم بهش اضافه کنیم، باید نقد رایجی باشد که به صورت طلا، درهم و دینار. نقد رایج، نه مطلق نقد رایج، نقد رایجی که از ذهب و فضه باشد. ما طلا، ما میخوایم زکات طلا و نقره رو حساب کنیم، زکات نقدین رو میخوایم حساب کنیم، چجور بریم رو چیزی که اصلا نه طلا هست نه نقره؟ حد نصابش میخوام رو همون حد نصاب رو میاریم، میگیم حد نصابش باید همون عرض کنم که مثل درهم و دینار باشد. تمام شرایط همون شرایط، حد نصابش طول عرض کنم حول درش بگذرد، تمام اون یک در چه هزار، میگیم 25 در هزار، همین شرایط سیمال اونجاست، در اینجا میاریم. ولی باید عرض کنم که این قید طلا و نقره را نمیتونیم القا بکنیم. بنابراین این که بتونیم استفاده واقعا بینی و بین الله، وقتی آدم دقت میکنه استدلال، استدلال قوی است. حتی اگر کسی بخواد، دیروز آقا میفرمودن که مثلا بعضی از آیون استحباب گفتن مستحبه، اگر استحبابم بگن جرأت بکنن فتوا به استحباب بدن خوبه، دلیل دارد، دلیل دارد که نقد رایج، نقد رایج بهش زکات تعلق میگیرد، اینا دلیل داریم، اما یه خصوصیت از اون روایات بهش باید اضافه کنیم، نقد رائجی که طلا و نقره باشد، نه مطلق نقد رائج. پشتوانه کافی نیست، پشتوانه کافی نیست، باید اون ببینید پشتوانه دلیل میشه برای اینکه این اعتبار داره، ارزش داره. اگر پشتوانه نباشد، بدون پشتوانه پول نقد چاپ بکنن ارزش نداره. اون پشتوانه دلیل اعتبارشه. نه دیگه از جنس نیست، اسکنا خودت رو میگید پشتوانه، یعنی اعتبار بهش میداد، اما جنسش کاغذه. بنابراین از این بحث میگذاریم و صلی الله علی سیدنا.